والسميع العليم الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 46 بودیم، بحث در اثبات قوه قدسیه بود که مطالبی رو از فلاسفه نقل فرمودن که انسان دارای قوایی که هست، مثل عاقله، مثل واهمه و مثل دیگر قوایی که هست. بعد گفتیم یه قوه‌ای هم هست که این عمومی دیگه حالا نیست، این قوه قدسیه در بعضی از انسان‌ها هست، که این قوه قدسیه همون مرتبه عقل انسانه، منتها اون مرتبه اعلای عقله. که حقایق در پیشش حاضرن، برای ادراک حقایق احتیاج به فکر، به درس، به بحث، به اینها دیگه نداره. که البته خود این قوه قدسیه هم در افراد مختلفه، یعنی اونهایی که دارای این قوه قدسیه هستن باز در اونها شدت و ضعف داره. اصلا کل نظام عالم تشکیکیه دیگه، شدت و ضعف داره تو همه چی. یعنی شما بنیه جسمانی رو میبینید در افراد مختلف، یکی بنیه قوی تری داره، یکی بنیه ضعیف تری، یکی چشمش قویه، یکی چشمش ضعیفه، یکی نمیدونم. همینجور همه تو خود این قوه قدسیه هم همین گونه است. افرادی هستن که بهره‌ای دارن از این قوه قدسیه، بالاترین بهره از آن انبیا و اوصیاست، بالاترین بهره‌ای که باز در خود اونها هم تفاوت و تفاضل هست، در خود انبیا و اوصیای انبیا هم تفاوت و تفاضل هست در این قوه قدسیه. مطالب فلسفیش گذشت، یه مدتی تأخیر افتاد، فاصله افتاد، یعنی به خاطر ماه مبارک رمضان که جلسات تفسیر بود، ولی خلاصه بحث همین بود که از ابن سینا آقا جان مطلب آوردن که میبینیم در فهم عده‌ای از انسان‌ها غبی هستن، یعنی گولن، کودنن، یعنی هر چی توضیح هم بدی نمیفهمه. اون طرف خط عده‌ای غنی هستن، یعنی دارای قوه حدسن، و شما خودتون میبینید انسانهایی که برخورد میکنید، یه موقعی برای کسی مطلبی رو دوبارم سه بار توضیح میدی متوجه نمیشه، دیگری رو تو دهن باز میکنی مطلب اولش میگی تا آخرش میخونه. حالا این وقتی شدید میشه میشه قوه حدس. حدس یعنی این که بدون مقدمات نتیجه رو بگیره، بدون مقدمه نتیجه رو دریافت کنه. بالا که این قوه حدس رو گفتیم در روایات فراست داریم، اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست مؤمن برحذر باشید که او به نور الله مینگرد، یعنی ادراکش فقط به حسب ظاهر نیست، چیزایی ادراک میکنه که دیگران نمیفهمن، نمیدونن، نمیگیرن. خب اینم خودش پس شدت و ضعف داره، همین حدس یا این فراست هم شدت و ضعف داره، که این خودش مال همون ابتدای قوه قدسیه است، مال اون اوائل قوه قدسیه است که دیگه در اون قوه قدسیه میره به مرتبه کشف و شهود که حقایق در نزدش حاضر میشن. خب بحث رسید به حدیث که در کتاب حجت کافی از جابر از ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده که جابر گفت سألته عن علم العالم، من از عالم هم در روایات معنی امام، معمولا در روایات که میگه از علم عالم سوال کردم، یعنی از علم امام سوال کردم، امام علمش چجوریه، چگونه است علم امام، و اینم خودش یه بحثیه که آقا امام چی میدونه، چقدر میدونه. بعضی از طرف خودشون اومدن منکر علم غیب شدن، منکر علم غیر طبیعی شدن، در حالی که ما از زبان خود امام باید بشنویم که امام چقدر میدونه، چقدر مثلا نمیدونه، وسعت علمش چقدره، خود امام باید بگه، ویلا دیگران که هرچی نظر بدن نظر خودشونو گفتن. جابر میگه از امام باقر پرسیدم آقا علم امام چگونه است؟ فقال لی یا جابر ان فی الانبیاء والاوصیا خمسة ارواح، فرمود در انبیا و اوصیای انبیا پنج روح وجود داره، روح القدس و روح الایمان و روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه، که اینها رو عزیزان ما در خود فلسفه هم مثلا روح الشهوه یعنی قوه شهویه، روح القوه قوه غضبیه است، اینها همون قوای حیوانی هستند، و یا مثلا روح الایمان همون قوه عاقل است که به کار میبرن، و این روح القدس میشه چی؟ همون قوه قدسیه ای که فلاسفه میگن. خب فبه روح القدس، حالا اینا کارشون چیه؟ میفرماد فبه روح القدس یا جابر عرفو ما تحت العرش الی ما تحت السرا، به روح القدس میدانند یعنی انبیا و اوصیا آنچه که در زیر عرش است و آنچه در ما تحت السرا است، یعنی از بالا و پایین عالم مطلعن، اطلاع دارن، که به اون روح القدس میدانند. ثم قال یا جابر ان هذه الاربعه ارواح یصیبها الحدثان، این چهار تا روح دیگر رو حدثان اتفاقات براش میفته، این دوچار حادثه میشه، دوچار الا روح القدس، مگر روح القدس، فانها لا تلهو ولا تلعب، که او لهو و لعب نداره، یعنی اینا ممکنه اشتباه کنن، ممکنه هر چیزی براشون پیش بیاد، اما اون روح القدس اون دیگه این حرفا درش نیست. حالا بحث رو یه مقدار بخوایم سطحش رو نازل کنیم، در بعضی از همین برنامه‌های تلویزیونی هم کسانی که تا نزدیک مرز مرگ رفتند و برگشتن مشاهده کردید که میگفتن مثلا ما محیط شده بودیم به همه جاها، یا هر جایی که اراده میکردیم اونجا حاضر بودیم، که در روایات ما هم در باب کتاب کافی اذا شاءوا علموا علموا، امام هرگاه بخواهد بداند میداند، یا همین جا که میفرماد آگاه بودیم، آگاه امام به روح القدس از آسمان و زمین، که یک شمه رو حالا اون کسانی که از بدن مفارقت میکنن یه شمه رو بهشون نشون دادن که امام چگونه در خانه خودش نشسته از اون ور عالم خبر داره. خب یعنی از علم عالم امام پرسیدم، در پاسخ به من فرمود ای جابر، در انبیا و اوصیا پنج روح هست: روح القدس و روح الایمان، روح الحیات، روح و روح قوه و روح شهوت. ای جابر، آنها به روح القدس از تحت عرش تا تحت ثری، یعنی زیر خاک را می دانند. سپس فرمود ای جابر، این چهار روح ارواحی هستند که حوادث به آنها دسترسی دارد، دچار اتفاقات می شد، مگر روح القدس که لهو و لعب نمی کند. فراموشکاری و اینها دیگه در او راه نداره. خب کسی که صاحب این روحه میتونه امام باشه، و الا من چرا باید از کسی تبعیت کنم که مثل خودمه؟ یعنی مردم چرا از کسی تبعیت کنن که مثل خودشونه؟ در بحث اثبات امامت که اگر امام این گونه بود، شایستگی این داره که انسان تابع او باشه. انسانی که این گونه است بهش بگیم باید چه کنیم، و الا بدون داشتن علم تبعیت رو نمی شاید. و از مفضل ابن عمر، از ابو عبدالله امام صادق روایت شده که وی از علم امام پرسید، قال سألته عن علم الامام بما فی اقطار الارض و هو فی بیته مرخی علیه ستره. پرسیدم از علم امام به آنچه در اقطار این عالم، در اقطار زمینه، و هو فی بیته، در حالی که امام تو خانه خودش نشسته و پرده ها افتاده، یعنی به حسب ظاهر محجوبه، چگونه اطلاع داره از اطراف و اکناف عالم که در کجا چی داره میگذره؟ فقال یا مفضل، ان الله تبارک و تعالی، این همون مثل حدیث بالاست با یه تفاوتی که اون ارواح رو توضیح میده. ان الله تبارک و تعالی جعل فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمسة ارواح. اللهم خداوند تبارک و تعالی قرار داده است در پیامبر اکرم پنج روح: روح الحیات، روح الحیات که فبهی دب و درجه، که به وسیله آن رشد می کند و می جنبد، راه می رود، حرکت داره، و روح القوه فبهی نهزه و جاهده. روح یکی روح القوه است که به آن بر می خیزد و جهاد می کند، همون قوه غضبیه که گفتیم، که اینجا همون تعبیر قوه غضبیه‌ای که فلاسفه میگن. که این روح الحیات هم چیه؟ روح الحیات همون نفس نباتی که میگیم، نفس نباتی که رشد میکنه. و روح الشهوه فبهی اکل و شرب و آت النساء من الحلال، و روح الشهوه که به آن میخورد و میآشامد و با همسران و با زنان ازدواج میکند از راه حلال. و روح الایمان، و یکی روح الایمان فبهی آمن و عدل، که به آن ایمان می آورد و عدالت می کند، ایمان می آورد و عدالت می کند. آمن و عدل، این چرا این دوتا چه خصوصیتی دارن؟ آمن مربوط به بالا دسته که ایمان می آورد به خدا، و عدالت می کند نسبت به چی؟ مخلوق. که این دوتا باید همیشه باشه، نسبت به بالا دست خودش و نسبت به پایین دست خودش. که این دقت کنی، چون تو فلسفه هم این بحث هست در مورد عقل و عقول، که اصلا کثرت عقول رو تعقل مافوق و توجه به خودش که میگفتن باعث به وجود آمدن عقل ثانی میشه. علی ای حال، روح الایمانم در قرآن، حالا این وسط توضیح بدیم، آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، نوشته است در قلوب ایشان ایمان را و تأیید کرده است آنان را به روحی از خیش، که این میگن روح الایمانه. کتب فی قلوبهم الایمان. بعد خود اینجا هم الان این بحث کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان رو در قلوب اینا نوشته، بعد و ایدهم به روح من، اونها رو با روحی از خود تأیید کرده. این دوتا خودش با هم چه تفاوتی داره؟ برای مؤمن میگیم ها، حالا به اصلا به اون روح القدس نرسیدیم. اون سه تا روح قبلی رو هم مؤمن داره هم کافر. اون سه تا قبلی که گفته شد، روح شهوه، روح القوه، روح الحیات، این یکی روح الایمان رو مؤمن داره، یعنی اضافه بر اونا مؤمن این روح الایمان رو داره. که یادتون باشه در روایتی از نبی اکرم خوندیم که فرمود مؤمن پیوسته روح الایمان با اوست تا وقتی که به زنا مبتلا شود. خدای نکرده وقتی مبتلا شد با روح الایمان قطع میشه، پیوندش با روح الایمان قطع میشه. که بعد اینو از قرآن استفاده کردیم، حضرت یوسف علیه السلام عرضه کرد که خدایا و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکم من الجاهلین، خدایا اگر کید زنان را از من بر نگردانی من به آنان اصابت کرده و جزو جاهلان می شوم. جزو جاهلان چجوری جزو جاهلان میشه؟ وقتی پیوندش قطع میشه، اون روح الایمان قطع بشه میشم مثل جاهل میشم دیگه. پس مؤمن عالمه به خاطر اون اتصالش به روح الایمان که علم دریافت میکنه. اما این روح الایمان و این کتب فی قلوبهم الایمان، این نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، فرمود خداوند نوشته در قلب اینها ایمان را، پس اینا تو قلبشون ایمان رو دارن. وقتی نوشته بشه چی میشه؟ از قرآن باید بگید ها. ایمان بره تو قلب چی میشه؟ بلند بگید. و من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی ایمان بیاره به خدا قلبش هدایت میشه. یعنی مؤمن در شرایط زندگی میدونه اینجا باید این کارو کنه، اونجا باید این کارو کنه، چون قلبش، در قلبش ایمان هست، قلبش هدایتش میکنه. اما یه جاهایی هست که دیگه اون روح الایمان میاد کمکش، چون ایدهم به رو، ایدهم عید از ید میاد دست، تأیید کردن یعنی کسی دستش پشت شما باشه، تأیید یا دستش تو دست شما باشه، هم دست باشید، تأیید به این معناست، هم دستی. جاهایی که نمیدونه روح الایمان میاد کمکش، یعنی یه جاهایی که همیشه به مؤمنی نیست که بگن این کارو کن اون کارو کن، خودش باید بدونه چی کار کنه. یه جاهایی نمیدونه، یه جاهای اطلاع نداره روح الایمان کمکش میکنه. اینجا نرو، اینجا مجلس گناهه، خبر نداره. حالا اینو دیگه روح الایمان بهش امداد میرسونه، مؤمن واقعی، نه اینکه هر کی مسلمونه، نه مؤمن. خب پس و روح الایمان فبهی آمن و عدل، به اون روح الایمان ایمان می آورد. ایمان چیه؟ به غیب. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، درسته؟ ها. اما روح القدس دیگه بحث غیب نیست، چون و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین دارن. یقین مقام شهوده. از کجا؟ آیشو بگید، بلند بگو. لترون الجحیم لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید جحیم رو می دیدید. پس یقین مقام مشاهده است. حالا اینجا روح الایمان نمی بینه طرف، اما ادامه و روح القدس فبهی حمل النبوه، پس با روح القدس است که حمل می کند نبوت را، اون مقام نبوت رو، حالا وحیی که داره، اتصالی که داره، مشاهداتی که داره، دریافتهایی که داره، دیگه اون به روح القدسه. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد و آل محمد، هنگامی که نبی اکرم قبض روح شدن، انتقل روح القدس فسار الى الامام، روح القدس منتقل شد به نزد امام. روح القدس هست منتها با کیه؟ با امامه. و روح القدس لا ینام، روح القدس نمی خوابد، ولا یغفل ولا یلهو ولا یزهو، غفلت نمی کند، لهو بازی نمی کند. ولا یزهو، حرفای چرت و پرت و آرزوهای چیز نداره. روح القدس از اینها بر کناره. والاربعة ارواح، اما چهار روح دیگه، تنام میخوابن، تقفل غفلت میکنه، تزهو و تلهو، لهو داره، آرزوهای دور و دراز داره. و روح القدس کان یرابه، و روح القدس است که به وسیله او میبیند، دیدنی ها رو به وسیله روح القدس میبینه امام. که مثلا روایت داریم ستونی از نور، عمود و من نور برای امام زده میشه که همه چی رو در اون عمود نور میبینه، همه چی رو در اون عمود نور مشاهده میکنه. حالا اینجا بحث روح القدس، آیا روح القدس هم خودش مراتب داره؟ روح القدس، آیا روح القدس همون روح الامینه؟ یا مثلا آیه قرآن فارسلنا الیها روحنا، یا و نفخت و فیه من روحی، از روح خود در او دمیدم. اینا یکیه یا نه؟ اینا هم با هم تفاوت دارن، اینا هم درجاتی دارن که در بعضی از روایات داره که بله اینا با هم تفاوت دارن، اینا با هم، خود اینا باز با هم متفاوتن. روح، حضرت روح قبلا بحثشو گفتیم، عظیمتر از ملائکه، اصلا محیط بر فرشتگان حضرت روح. ملائک کثرت دارن، ملائک جمعه، اما روح همیشه واحد میاد تو قرآن، وحدت داره. اما خود روح مراتبی داره، باز خود روح مراتب داره که حتی اعظم از جبرئیله، چون جبرئیل خودش جزء ملائکه است، روح اعظمه از. که خیلی عظمتی داره حضرت روح، حضرت روح خیلی. در بعضی از روایات، حالا چون روایتش الان دقیق در خاطرم نیست بخوام بگم خدمت عزیزان، در مورد روح الامین و روح القدس که روایتش حالا در کتاب آقا جان، در یکی از کتابهاشون فکر کنم رساله لوح و قلمشون باشه، اونجا حدیثشو آوردن که میفرماد یکیشون در سمت چپ نهر حیاته، یکی در سمت راستش. چپ و راست هم میدونید گفتیم قبلا، چپ رو به طرف پایینه، راست رو به طرف بالاست، یعنی باز اونجا یه تفاضلی هست، روح الامین و روح القدس، اون مراتب روحه. خب مفضل گفت از علم امام به آنچه در اقطار زمین است در حالی که در خانه اش بوده و پرده بر او کشیده پرسیدم. آن حضرت پاسخ داد ای مفضل، خدای تبارک و تعالی در پیامبر 5 روح قرار داد: روح حیات که به آن می جنبد و حرکت می کند، و روح قوه که به آن بر می خیزد و می کوشد، و روح شهوت که به آن می خورد و می آشامد و از حلال به زنان در می آید، و روح ایمان که به آن ایمان می آورد و عدالت می نماید، و روح القدس که به آن نبوت را بر دوش می کشد. پس هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وفات کرد، روح القدس به امام می رود، منتقل می شود به امام، و روح القدس نمی خوابد و غافل نمی شود و لهو نمی کند و آرزوی بیهوده نمی برد. اینجا باز یه نکته ای بگیم عزیزان، دقت کنید، فرمود روح القدس نمی خوابد، روح القدس بیداره. الان نصفه شب یه کسی یه حاجتی داره، یه گرفتاری داره، گرفتاری لحظه‌ای که الان متوسل میشه به امام زمان، آیا امام زمان اون موقع خوابه؟ میشه بگیم آقا خوابن الان، امام روح صاحب روح القدسه، اصلا خواب و بیداری و اینا برای اون معنا نداره. که آقا جان یه جایی در الهی نامه به این مقام خودش اشاره کرد که من از این بهره‌مندم که حالا الهی، اون الهیش چگونه است که الهی شکرت که مظهر لا تأخذه سنتون ولا نومم، که امام مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم، خواب و چرت نداره. مگه میشه کسی خواب و چرت نداشته باشه؟ اون روحش بیداره، اون مرتبه روح القدسش بیداره. ازایی نیست که بگیم آقا الان متوسل نشی به امام زمان، الان خواب، آقا خواب بیداری نداره اصلا. ولی آن چهار روح دیگر خواب و غفلت و امید بیهوده و لهو دارند و به روح القدس آنها دیده می شوند. این ترجمه آنها دیده می شوند و درست ترجمه می کرد. کان یرابهی یرابهی می بیند به آن. پس باید بگیم اینجوری بگیم که و به روح القدس امام می بیند. امام می بیند به روح القدسی که می بینه همه چیز رو. خب این ارواح متعدد نیستند. حالا این مراتب روحی که فرمودن پنج تا روح و برخی از برخ دیگر تمایز ندارند. اینا نیست مثلا چهار تا جدا جدا باشن. زیرا انسان دارای یک تشخص است، یک شخصیت داره. خدای عز من قائل فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی خدا دو دل در درون مردی قرار نداده است. این پرانتز باز کنیم. چرا فرمود رجلن ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه؟ چرا نگفت مثلا ما جعل الله زل آدمی من قلبین فی جوفه لانسان، ما جعل الله للانسان مثلا من قلبین فی جوفه؟ چون زن باردار میشه یه قلب دیگه هم میتپه دیگه، یکیش مال خودش یکی مال بچهشه، اما مرد دیگه اینجوری نیست. لذا فرمود لرجلن، برای مردی قرار نداد دو قلب در سینه اش. حالا این پرانتزی بود، ببخشید. خب یعنی ارواح متعدد میخواد بگه اینا متعدد نیستن، بلکه آن ارواح مراتب یک حقیقت ممتد از این نشعه عنصری تا قله و بطنان عرشند. از همین جا کشیده میشه تا هر جا که بره بالا یک روحه، یک روحن که اینها بعضی اون مراتب پایینیشو دارن، مراتب حیوانیشو دارن، دیگری مؤمن مرتبه بالاترش هم پیدا میکنه، یعنی متولد میشه براش، برای انسان متولد میشه و بعد امامه که اون مرتبه بالاتر رو هم داراست. آنچه حضرت درباره وصی فرمود همان است که حضرت وصی آقا امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه فرمود که ارا نور الوحی و رساله، می دیدم نور وحی و رسالت را و اشم ریح النبوه، بوی نبوت را استشمام می کردم. آیا نبوت بو داره؟ بله بو داره. و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی علیه صلی الله علیه و آله و سلم، و می شنیدم ناله شیطان را هنگامی که وحی بر رسول الله نازل می شد. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم یا رسول الله این ناله نفیر و ناله چیه؟ فقال هذا شیطان قد ایس من عبادته، یا آیس من عبادته. گفت این ناله شیطان است که از عبادت خیش مایوس شده است. بعد فرمود انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم. الا انکه لست به نبی، مگر اینکه تو پیامبر نیستی. ولکن انکه وزیر و انکه لعلا خیر، ولکن تو وزیری تو و تو بر خوبی هستی. این عبارت رو اهل سنت هم روایت کردن، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، و خیلی حرف داره این پیامبر خدا به ایشون میگه میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، پس این میتونه جانشین پیامبر بشه، نه دو ست اعرابی بیابانگرد. یعنی نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را استشمام میکردم و من نفیر شیطان را به هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شده بود شنیدم. پس عرضه داشتم ای رسول خدا، این نفیر چیست؟ این ناله چیه؟ فرمود این شیطان است که از عبادت خیش ناامید گردید. تو میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم، جز اینکه تو پیامبر نیستی، ولیکن وزیری و تو بر خیری. خب که اینها همه برگشت به همون بحث قوه قدسیه میکنه. تبصره اینجا الان یه بحثی مطرح میشه، بحث خیلی دقیقی هم هست، نکته ایه که آقا جان این نکته رو در 1001 نکته شون آوردن جداگانه. خب مفاد فرمایش حکیم سبزواری در تعلیقه بر اسفار این است، مفاد فرمایششو میفرما، مقرر شده است، تقریر شده، بحث شده پیرامونش که عقول کلیه حالت منتظره ندارند. عقول کلیه جز مرسلاتن، مجرداتن، اونها درشون قوه وجود نداره که بخواد به فعلیت برسه. حالت منتظره ندارن یعنی چی؟ اینجا حالت منتظره هست، یک دانه گندم به یک خوشه گندم تبدیل میشه، اون خوشه گندم به نان تبدیل میشه، هر چیزی بالاخره قوه این داره که به فعلیتی برسه. اما در مجردات محضه اونجا تجرد صرفه. آیه قرآن و ما منا الا وله مقام معلوم، اگه در خاطرتون باشه در بحث تکامل برزخی گفتیم چرا در برزخ تکامل نیست، نیست از دید فلاسفه ها، یعنی چرا فلاسفه نتونستن تکامل برزخی رو اثبات کنن؟ گفتیم چون تکامل زیر سر ماده است، اشیا صورت دارن و ماده دارن، تکامل مال ماده شیء نه مال صورتش، صورتش اون فعلیتشه. و چون در برزخ ماده نیست اثبات تکامل سخته، برای برزخ اثبات کنیم تکامل رو. حالا در مجردات محضه که اصلا هیچ ماده‌ای نیست، اونها کمال صرفن، هیچ حدوثی اونجا راه نداره، هیچ حرکتی نیست، هیچ حالت منتظری در اونجا نیست. یه مثال بخوایم تقریبا به ذهن بیاریم، آقا یه پرتقال ممکنه تبدیل به یه چیز دیگه ای بشه، بله تبدیل به آب پرتقال میشه، تبدیل میخوری شما، تبدیل به گوشت بدنت میشه، اما هیچ وقت دو تا چهار تا تبدیل به چیز دیگه میشه؟ اصلا بشه دو تا؟ پنج تا؟ میگید نه اصلا راه نداره، اونجا تکامل راه نداره، حالت منتظره اونجا نیست، درسته؟ ها. در عقول، در مجردات صرفه حالت منتظره نیست، کمال صرفن. خب ایشون میفرم مقرر شده است که عقول کلیه حالت منتظره ندارند، پس چگونه روح نبوی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم از مقامی به مقام دیگر می رود؟ پس چجوریه که پیامبر اکرم از مقامی به مقام بالاتر عروج میکنه؟ سوال دیگه که میگی پیامبر عقل کله، چجوریه که ایشون از مقامی به مقام بالاتر میره؟ سوال رو اول باید خوب بفهمیم، چون جواب وقتی به دلت میشینه که سوال خوب فهمیده باشی. در مجردات حرکت راه نداره، رفتن از مقام به مقامی حرکته. چجور میشه پیامبر از مقامی به مقام دیگه میره؟ پاسخ: مصحح تحولات ماده بدنی است. اونی که تحولات رو تصحیح میکنه، درست میکنه، ماده بدنی است. گفتیم تکامل زیر سر ماده است، الان بحثش گفتیم دیگه، تکامل زیر سر ماده است. بین عقل فعال که با وجود طبیعی برخورد نکرد با عقل فعالی که با آن برخورد کرد تفاوت است. عقل کل، عقل کلی که تعلق به ماده داره با عقل کلی که تعلق به ماده نداره، اینا متفاوتن با هم. آن عقل، اونی که برخورد نکرده، دارای مقام معلوم است، مقام مشخص داره. و عقل دوم، اونی که برخورد کرده به تکام به بدن، به هر کجا که خدا خواهد قدم گذارد. اما اون چون تعلق به بدن داره هنوز میتونه بالاتر بره. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لی مع الله وقت لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. مرا با خداوند اوقاتی است که در آن نه ملک مقرب می گنجد نه نبی مرسل. اصلا فوق ایناست، فوق مقام ملائک و انبیاست، چون نبی هم اونجا نمی گنجه دیگه. پس تا آنگاه که بدن باقی است تحول جایز است. تا موقعی که بدن هست میتونه تکامل پیدا کنه. و پناه بر خدا، همون جوری که رو به کماله، تا موقعی که بدن هست خدایی نکرده طرف رو به نقص هم ممکنه بره. داریم مثلا نمونهشو تو قرآن، مثله که مثل کلب، مثل او مثل سگه. کجا در مورد کی فرمود؟ در مورد اون کسی که فرمود آیاتمون رو به او دادیم، فنسلخ منها، آیات بهش داده شده بود، یعنی انسان معمولی نبود، اما حالا به هر دلیلی از او جدا شد، میتونست به آسمان عروج کنه، اما اخلد الی الارض. پناه بر خدا، پناه بر خدا که قرآن فرمود مثله که مثل الکلب. بعد گفتیم جای دیگه این در مورد عارفیه که رو به دنیا بیاره، یعنی عارف متصرفی که صاحب شهود شده اگه بره سراغ دنیا میشه این. یعنی ممکنه بشه، بله، این کسی که قرآن داره میگه آیاتمون رو بهش دادیم، اما علمای دیگه برن سراغ دنیا مسئلهشون مثل چیه؟ که مثل الحمار یحمل و اسفارا، این بدتر، این نجسه. که مثل او که مثل الکلبه، اون اولاغه، جناب اولاغ. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب پس تا آنگاه که بدن باقی است تحول جایز است. گویم سر و بیان روایات باب این که تو اصول کافی باب که می فرماد که ائمه در شب جمعه فزونی می گیرند، زیاد می شوند، نه تعدادشون، خودشون زیاد می شن، یعنی خود امام زیاد می شه. حالا تو کتاب الحجه که برسیم وقتش احادیثشو می خونیم. و بابی که بعد از آن است به این عنوان که اگر ائمه فزونی نمی گرفتند علومشون پایان می پذیرفت. امام میگه شب جمعه علم ما زیاد میشه و اگر علم ما زیاد نشود علم ما پایان می پذیرد. میخواد بگه علم ما، فکر نکن یه چیزایی رو میدونیم حفظ کردیم تو جیبمونه، ما از اون طرف دریافت میکنیم. و نظایر این در باب حجت اصول کافی و دیگر جوامع روایی به این اصل رسین و حکم حکیم جناب سبزواری در تعلیقه دانسته می شود که امام با اون مقامش میگه شب جمعه علم ما اضافه میشه چون تعلق به بدن داره. و نظیر سخنوی کلامی است که در شرح خیش بر دعای صباح آورده، حاجی سبزواری دعای صباح امیرالمؤمنین رو شرح کردن، در آنجا که فرمود عقل فعال دارای دو مرتبه است، عقل فعال نزولی. خب ما قوس نزول داریم، قوس صعود داریم. عقل فعال نزولی که وجودی فی نفسه داشته و تکمیل کننده نفوس ناطقه است، و عقل فعال عودی یا عروجی که غایت حرکت‌های نفس ناطقه در تجوهرش بوده و نفس به اعتبار وجود رابطیش با وی متحد می شود. وقت تموم شده ولی یه جمله رو توضیح مختصری بدیم پیرامون این جمله. خب ما ارواح نزولی داریم و ارواح صعودی. ایشون هم می‌فرماد اون ارواح نزولی که در قوس نزول هستند، در بحث ملا صدرای بحثی داشت سبحان من کسف اللطیف و لطف الکسیف، که اون لطیف، اون روح لطیف اومده کسیف شده، شده ماده، و بعد در قوس صعود این کسیف لطلطیف میشه، میشه روح. خب که تکمیل کننده این نفوس و باطن این عالم اصلا اون روحه، روحی که در قوس چیه؟ نزوله. و عقل فعال عروجی که غایت حرکت‌های نفس ناطقه در تجوهرش بوده، در جوهریتی که پیدا میکنه نفس ناطقه به کمالات او نائل میشه، در قوس چی؟ صعود، بالا میره این، و نفس به اعتبار وجود رابطیش با وی متحد میشود. وجود رابطی، ما یه وجود رابط داریم و یک وجود رابطی. بحث رابط مربوط به منطقه، اما وجود رابطی مربوط به فلسفه است. شما میدونید در کلمات، کلمات ربط داریم دیگه، مثلا از، در، با، اینا به خودی خود هیچ معنایی ندارن، اینا ربط در کلمات، در کلمات معنا پیدا میکنن، اینا فی نفسهی معنا ندارن. این مربوط حالا بحث منطقیه. در فلسفه ما وجود رابطی داریم. وجود رابطی اونی که فی نفسهی نیست. مثل چی؟ مثل مثلا سفیدی. سفیدی به خودی خود نیست. اما صفت می شود مثلا برای جسم، جسم سفید، یعنی در ضمن اون جسم تحقق پیدا میکنه. وقتی تحقق پیدا میکنه یک کمالی رو به اون شیء میده. وجود رابطی مثل چی دیگه؟ مثل کمالاتی که برای نفس است، در نزد نفسه، که میشه چی؟ صفت برای نفس. میگیم عالمه، علمی که قائم به نفس منه، قدرتی که مثلا در نفس منه. اینا چی هن؟ رابطی هن. که قائم به نفس من هن، اما چی هن؟ باعث کمال نفس هن. میفرماد نفس ناطقه در تجوهرش که قایت حرکت‌های نفس ناطقه در تجوهرش بوده و نفس به اعتبار وجود رابطیش با وی متحد می شود. وجود رابطی یعنی چی؟ بابت اون کمالاتش، کمالاتی که به دست آورده، در اون کمالاتی که به دست میاره با این روح متحد میشه. در وجود رابطیش، نه در اون وجود مستقلش، نه در اون وجودی که نفس، وجودی که نفس داره فی نفسهی، نه در اون کمالاتی که پیدا میکنه، در اون کمالات با اون عقل فعال سعودی متحد میشه. چجور امیرالمومنین میگه متحد با رسول الله؟ چگونه متحد با رسول الله میشه؟ یا در آخرت چگونه ارواح همسنخ با هم متحد میشن؟ که بحثشو قبلا داشتیم، محشور شدن اتحاده، متحد میشه جان، متحد جانهای شیران خداست. این اتحاد در اون چیه؟ در اون وجود رابطیه، یعنی در اون کمالاتیه که اون نفس داره به دست آورده. خب که نفس در قوس صعود با این عقل فعال از حیث وجود رابطیش متحد میشه. جالب، این خودش یه بحث گسترده تری هم میخواد در مورد وحی و یا الهام و القا و دریافت ها که اونا با نفس انسان یکی میشن، متحد میشن. و جبرئیل چگونه در اون شأنی که نزول میکنه با جان رسول الله یکی میشه؟ اینا بحثش باید مطرح بشه. گویم سخن وی او غایت حرکات نفس است، یعنی چون وی منتهای سیر نفوس شیقه به کمال، مشتاق به کمال است، خدای تعالی فرمود ان الی ربک المنتها. به درستی که انتها به سوی پروردگار توست، چون اتحاد با اون چیه؟ همه به اون، اونا که در مسیر کمالن به سوی رب خاتم رجوع میکنن. فکر کنم وقت دیگه خیلی گذشته عزیزان، یه قسمتش هم بذاریم جلسه ته پیمانه رو بریم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. نخیر، به خاطر نخیر، اون انکشاف حقایق برتره، مراتب عالی تره. اون صحبت این امور جزئی دنیایی نیست که اینو میدونسته او رو این آیه رو بلد بوده اونو بلد نبوده که نیست. اون ارتقا در اون مراتب شهودی، بله دیگه، هرچی بالاتر میره تموم شدنی نیست که فیض. و اونم چون بدن داره میتونه ارتقا رو پیدا کنه. تا کنون میپنداشتم میگفتم لا تأخذه سنت ولا نوم، الان میبینم که مرا هم لا تأخذنی سنت ولا نوم، مرا هم خواب و پینگی نمیگیرد. بله، بین گفتن و دیدن خیلی فاصله است دیگه. من چرا بهره‌منده؟ اون تا ساکت امام، مثلا در روایت داریم دو تا امام توی عصر هست، میگه یکی ساکته و یکی ناطقه. بعد وقتی که به اون سمت امامت میرسه، خود این رسیدن به اون مقام امامت، روایت داریم اینم میگه آقا مثلا امام یه جای دیگه از دنیا میره، این امام از کجا میفهمه؟ میگه یک وقار و سکینه جدیدی به او دست میده، یعنی بازی حال دیگه‌ای پیدا میکنه، یک اتصال قویتری پیدا میکنه، یه انتقال. اینجور نیست که یک بار بار بشه روشانش، ولی یک انتقالی پیدا میکنه که ورای اونی که بود. ولی پیامبر اکرم فرمود تو میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم. اون انتقال باز یک حالت ارتقای دیگه ای داره، ولی نه اینکه ندانه و نبینه و چون به اون سمت نائل میشه یه ارتقایی پیدا میکنه. صلواتی من بفرم.